به نام خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه صفحه کلید از شبکه جهانی جام جم. با برنامه صفحه کلید در خدمت شما هستیم و مبحث ما از ابتدای هفته در مورد از مالویر یا بدافزار تا جنگ سایبری در دنیای مجازی هستش. یک تغییر کوچک امروز در برنامه داریم، آقای مسعودی حضور ندارن و از ابتدا در خدمت مهمان محترممون مهندس رامین انصاری هستیم. آقای انصاری سلام، خیلی خوش اومدید به صفحه کلید.
ممنونم، مرسی. سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خیلی عالیه. بله، میریم سراغ مبحثمون، ولی قبل از اون اجازه بدید پل‌های ارتباطی رو خدمت شما بینندگان محترم عرض کنم و همینطور سوالات مسابقه 11 پل‌های ارتباطی ما که در واقع لوگوهای خودتون که برای برنامه هم طراحی کردید مشاهده می‌کنید به صورت خیلی کلی: 98 21 220 13 742 الاسه و رایا نشانی کلید @jjtvn.ir هستش که میتونید با تلفن تا انتهای برنامه و با رایا نامه یا همون رایا نشانی هر موقع که خواستید تماس برقرار کنید. لازم به ذکره که امور مخاطبان باز تاکید کردن که دوستانی که میخوان توی برنامه‌های مختلف شبکه جهانی جام جم حضور پیدا کنن، حتما با شماره تلفن یا رایا نشانی امور مخاطبان که در سایت jjtvn.ir هست تماس بگیرن و حضور خودشون رو در برنامه‌های مختلف و به خصوص جشن مخاطبان که به زودی برگزار میشه اعلام بکنن. آقای مهندس، ما یک مسابقه‌ای داشتیم که حالا قبل از برنامه با هم صحبت کردیم. مسابقه 11 بود. اگر اجازه بدید 3 سوال این مسابقه رو مطرح کنیم. دوستان قطعاً اگر در واقع مطالب امروز هم گوش کنن احتمالاً به جواب این 3 سوال پی خواهند برد. بریم سراغ سوالات مسابقه 11. سوال اول این بود که اهداف جنگ سایبری رو نام ببرید. اهداف جنگ سایبری یا سایبر وار رو نام ببرید. سوال دوم، چند راه افزایش ضریب نفوذ امنیت رو نام ببرید، یعنی راههایی که به شما کمک میکنه امنیتتون رو بالا ببرید. و سوال آخر که با همکاری مهندس در واقع طرحش کردیم این هستش که اصطلاح بیکون در شبکه‌های بی سیم چیه و در واقع یه نقش کوچیکی هم، حالا حتما شما اشاره می‌فرمایید در مباحث خودتون، یه نقش کوچیکی هم تو امنیت داره که خب مهم هم هست به خصوص تو شبکه‌های وایرلس. اما بریم سراغ مبحثمون، باز هم سوالات مسابقه رو در پایان تکرار خواهیم کرد. خب مهندس، به عنوان شروع شما مطلب خودتون رو آغاز بفرمایید تا بعدش میریم میام برنامه باز برمیگردیم با بیننده خواهیم بود. بفرمایید.
من دوست داشتم این دفعه که بحث رو می‌خوایم شروع بکنیم از قضیه دفاعی و راه‌های دفاع در برابر حملات جدا بشیم و فقط با بیان اینکه مثلث امنیت چی هست و بعد ربط بدیم که خب این مثلث چرا مورد خطر قرار میگیره شروع بکنم بحثو. مثلث خطر رو خیلی سریع میگم که محرمانگی، قابلیت در دست بودن،
اگر F5 و... بزنید مهندس که فلس کنیم بشه ممنون،
قابلیت در دست بودن و یک پارچه بودن رو باید مشتمل باشه تا بتونیم بگیم یه وضعیت ایدئال امنیتی داریم. موردی که در مورد این مثلث وجود داره و به اصطلاح به اون CIA یا Confidentiality, Integrity و Availability بهش میگن، تمامی حملات کامپیوتر بر پایه ضرر زدن به یک یا چند مورد از این اضلاع مثلث هستش. یعنی هر اتفاقی در زمینه جنگ سایبری میفته یا محرمانگی رو زیر سوال میبره یا در دسترس بودن رو خارج میکنه یا اون یک پارچه بودن اطلاعات یا صحت اطلاعات رو از بین میبره. در مورد اینکه حالا چه عواملی باعث میشه که این خطرات پیش بیاد و بتونن موفق باشن کسایی که حمله رو انجام میدن، چند نوع ضعف وجود داره که توی سیستم های مختلف، توی شبکه های مختلف، توی تمام مواردی که به نوعی با کامپیوتر کار میکنن، این ضعف ها میتونه تشدید بکنه ضریب نفوذی اون هکرها یا اون حمله کننده ها رو. که یه مورد مهمش ضعف فناوری هستش. شما فناوری که استفاده میکنید تو بحث ارتباطات و توی بحث شبکه میتونه TCP/IP باشه، سیستم های عاملی که دارین استفاده میکنین و تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه‌ای که دارین استفاده میکنین. حالا میتونه از استفاده کردن از تجهیزات نامناسب باشه، میتونه استفاده از تجهیزات قدیمی تر باشه، میتونه از استفاده از نسخ غیر اوریجینال سیستم عامل باشه. در کنار این ضعف پیکربندی وجود داره رمزهای عبور ساده که قبلا در موردش صحبت کردیم، تنظیمات پیش‌فرض دیفالت که بزرگترین خطر رو داره برای در واقع نفوذ مالویرها یا اتکرهایی که میخوان به شبکه وارد شن. و به طور کلی توی پیکربندی مشکل اساسی راحت شدن ورود مالویرها میشه، که این مالویرها خیلی اوقات مورد استفاده هکرها یا اون حمله کننده ها قرار میگیره که برای اینکه به یه سیستم صدمه بزنن.
دقیقاً ما مفصلاً توی این هفته از مالویر تا جنگ سایبری است که بله. شما پایان بحث من دیدم به جنگ سایبری هم میرسه.
بله بله در مورد سیاست های اتخاذ شده توی شبکه، مثل اینکه چه کسی باید دسترسی چه چیزی رو داشته باشه یا چه سیستمی باید استفاده بشه، یا یه مورد بسیار مهم برنامه‌ریزی در مورد دیزاستر ریکاوری داریم یا نه، یعنی اینکه اگر اتفاقی افتاد ما چقدر طول میکشه تا سیستم رو به صورت پایدار و به صورت عملیاتی قبل برگردونیم و بتونه کارش رو ادامه بده. و همچنین در آخر هم اشتباهات انسانی، بی‌دقتی، حالا حجم زیاد کار، عدم آموزش کافی، تمام این چهار عنوان ضعفی که صحبت کردم همه میتونه به بروز یک حمله سایبری یا بروز یک اشکال در سیستم ارتباطی ما، شبکه ما، کامپیوتر ما بیانجامه. حالا شما میخواین
بله یه سری طرحهای تبلیغاتی بینندگان عزیز رو میبینیم و بله. بعد برمیگردیم و ادامه محفظ. چند طرح رو داریم. به محض ورود سرگاه خانم فخاری، یکی از بینندگان خوش‌ذوق ما امین نومی شروع کرد به طرحی که کارشناسان کلیدی رو در اون طراحی کرده. خیلی ممنونیم، به هر حال طرح زیبایی رو ایشون کار کردن. و همینطور حمید شجاعی، جواد ایلاتی چند طرح برای صفحه کلید کار کردن. باز هم امین نومی یک طرح ماتریکسی رو برام طراحی کردن و سه بعدی. خیلی طرح زیاد هستش، اگر موافقید بریم یه میان برنامه از گزارشایی که شما برای ما فرستادید رو ببینیم. به هر حال گزارشات زیادی هست، نمایشگاه زیادی در حال برگزاری هست، مثل نمایشگاه ایتری بود که در آمریکا برقرار شد، نمایشگاهی بود برای سرگرمی ها. گزارش رو میبینیم، بعد از این گزارش حتما توضیحاتی رو خدمت شما خواهم داد. بله یکی از گزارش های شما رو دیدیم، خیلی جالب بود. ناو یک ربات انسان نما که همین توی بخش هم صحبت می‌کردیم با آقای مهندس، یک خاصیت تربیت پذیری هم داره، یعنی اگر یک بار اشتباهی رو انجام بده میتونه به راحتی اون رو جبران کنه. آقای مهندس اگه توضیح تکمیلی در مورد ناو هم دارید، مثل اینکه ژاپنی هم هست این ربات.
بله من اطلاعی که دارم خصوصیت برنامه نویسی که پشت این ربات وجود داره، یعنی اون علم برنامه نویسی که روی این ربات کار می‌کنه، علم شبیه سازی انسانه. یعنی شما تربیت میشین و یاد میگیرین یه اتفاق رو چجوری دوباره انجام بدین که اثر درست داشته باشه. مثلا همین که آشغال رو توی سطح میندازه، اگر نیفتاد دفعه بعد درست بندازه،
بسیار.
یا اگر به دیواری تو مسیری میخوره دیگه تو اون مسیر سمت اون دیوار نمیره.
خیلی جالب بود. به هر حال ما منتظر گزارش های بیشمار شما دوستان عزیز هستیم. اما یک تازه در مورد همین اتفاقات امنیتی هم ببینیم. یک نمایشگاهی برگزار شده، یک همایشی بود در چهارشنبه یکم تیر ماه در هتل سیمرغ تهران و موضوع اون دومین همایش تخصصی امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای در تهران بود که میتونید تصاویری از اون رو مشاهده بفرمایید. البته لوگوهای بیشتر امنیتی هستند و در این زمینه هستند. بریم سراغ ادامه مبحث. قبل از اون آقای مهندسی سوالی، حالا اگر در ادامه مبحثی که بفرمایید، این که حفره های امنیتی که میگن حالا توی نرم افزارا یا توی سایت ها چیه که هکرها از اون استفاده میکنن و نفوذ میکنن به یک سیستم؟
ببینین، در کنار اینکه سیستم عامل باید وجود داشته باشه روی کامپیوتر و کماکان باید در مورد امنیت اون تدابیر بیشتر اندیشیده بشه، نرم افزارهایی هم روی اون سیستم عامل در واقع نصب میشن و شروع به کار میکنن. خب این نرم افزارها در ابتدا حتی با وجود تحلیلگرهای امنیتی بسیاری از نقاط ضعفشون موقعی که به صورت عملیاتی مورد اجرا قرار میگیره کشف میشه و بعد از اون طبق گزارشاتی که در واقع کاربرا میدن یا اتفاقاتی که برای کاربرا میفته، اون سازنده یا اون شرکتی که داره این کار رو انجام میده و این نرم‌افزار رو نوشته دست به بهینه‌سازی و بیشتر امنیت کردن اون میبره. خب اینو اصطلاحاً میگن حفره‌های امنیتی که در این نرم‌افزارها و سیستم عامل وجود داره. این حفره‌ها میتونن بسیار مدخل خوبی واسه ورم‌ها باشن، انواع اقسام مالویرها باشن یا حتی حمله یک حمله کننده که شما فرض بکنین چند سال پیش روی دیتابیس SQL پورت یکی از پورت‌های مهمی که استفاده می‌شد، یک ورمی به اسم اسلمر از این پورت وارد شبکه می‌شد و با ایجاد برادکست بسیار زیاد در واقع اون دیتابیس رو از دسترس کاربرانی که احتیاج داشتن باهاش ارتباط برقرار کنن خارج می‌کرد.
همون SQL injection یا
خیر، این یه ورمه که روی SQL کار می‌کنه، روی در واقع سرور SQL کار می‌کنه. و خب این پورت امروزه بسیار شدید مانیتور میشه و بعضن بلاک میشه برای اینکه دیگه اون ورم وارد نشه. خب این یه حفره امنیتی بود که بعد از عملیاتی شدن سرور به وجود اومد و طبق گزارشات کاربرا و تحلیلگرای امنیتی بعد از عملیاتی شدن به دست اومد. این حفره ها باید کماکان مورد مطالعه قرار بگیره و هیچ وقت نمیشه گفت که این سیستم عامل یا این نرم افزار صرفاً و دقیقاً هیچ حفره دیگه ای نداره برای اینکه بشه بهش وارد شد.
بسیار عالی. خب اگر موافقید برای اینکه یه مقدار فضای ما هم عوض بشه، یک سایت جالب رو معرفی کنیم. امروز آقای مسعودی هم نیست که بخش بازی رو داشته باشیم. ماهواره رصد، ماهواره‌ای که چند وقت پیش در واقع ارسال شد، ما سایتی رو خدمتتون میگیم که با پشتیبانی در واقع گوگل هم هست. میتونید ماهواره رصد به عنوان اولین ماهواره سنجش از راه دور رو و تصویربرداری که از زمین ایرانی انجام میده رو در واقع ببینید و حرکت اون رو مشاهده بفرمایید در این نقشه و مپی که مشاهده میفرمایید به صورت دقیقاً دیجیتالی. جالب اینجاست که من خودم میدیدم در عرض حالا چند دقیقه خیلی حرکت جالبی روی یک مدار داشت. و به هر حال ماهواره رصد که از افتخارات ایران هم هست اینه که قریب 45 روز مهمان فضا خواهد بود و بیشتر تصویربرداری و سنجش رو از روی کره زمین داره. سایت هم آدرسش این هست، میتونید یادداشت بفرمایید، n2yo.com/(=37675). خب به هر حال شماره‌ای که برای این سایت برای این ماهواره در نظر گرفته شده. اما یک بازی آنلاین بسیار جذاب هم میگیم، خیلی راحته ولی در عین سادگی جذابیت هم داره. در واقع آوارایان در واقع این رو عرضه کرده، بازی فرار از مزرعه هست، خیلی جذاب. آدرسش هم demo/free/games/farm run هستش، یا همون فرار از مزرعه. این بازی هم در غیاب آقای مسعودی ما یک در واقع حمله کردیم به بازی ها، یک بازی آنلاین رو معرفی کردیم. بریم سراغ ادامه مبحث و اینکه آقای مهندس، مثل اینکه آل بینندگان سوال پرسیدن که آیا این جنگ سایبری واقعیه یا اینکه نه فقط یک حالا تهدید هستش برای کم شدن حالا اون تأثیرات، یا جنگ سایبری واقعا واقعی هست؟
من خدمتتون عرض میکنم که جنگ سایبری همین الان که من و شما همینجا داریم صحبت میکنیم، اقصانقاط جهان به تعداد نامحدود و نامعلومی در حال انجامه، برای به دست آوردن اطلاعات، دزدیدن اطلاعات، از بین بردن اطلاعات مهمه یک کشور، یک جامعه، یک فرد، پس کاملا وجود داره، ولی روی محیط مجازی هستش و نمیتونیم بگیم خب قابل لمسه و ما میتونیم لمسش کنیم و بگیم خب من صدای انفجار شنیدم، من دیدم که یه سری سرباز رفتن، نه اینجوری نیست.
دقیقا. ولی فیزیکی یعنی نیست.
فیزیکی وجود نداره و در قالب دنیای مجازی یا همون سایبری که جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم همین الان در حال انجام هست.
بسیار عالی. اما بریم یک رایانامه امنیتی رو با هم بررسی کنیم که خانم پرنیان جمشیدی برای ما ارسال کردن. میتونید در تصویرم رایانامه ایشون رو ببینید. آقای مهندس گفتن روی سیستمشون نود 32 ورژن 4 دارن، هر وقت به اینترنت وصل میشن با چنین پیغامی روبرو میشن. مشکل از کجاست؟ پیغام به نظر خیلی خطرناک میاد و یک پورت رو میخواد بگه که دسترسی پیدا کنه. البته چون اسمارت سکیوریتی و هوش مصنوعی توش هست، در واقع فکر میکنم اینو شناسایی کرده که ممکنه خود این یک روت کیت باشه.
من تصورم روت کیت هستش، اینکه این کامپیوتر وقتی میخواد به اینترنت یعنی وقتی به اینترنت وصل میشه میخواد به صورت ریموت یا از راه دور به آی پی دیگه ای وصل بشه. حالا داره اجازه میگیره از کاربر که آیا تو اجازه میدی به من وصل شم یا نه. این دیگه بستگی به خود آنتی ویروس یا اون برنامه امنیتی روی کامپیوتر داره که متعهد این یک در واقع ارتباط از راه دور امن هست یا غیر امنه. ولی به نظر من یه روت کیته که باید یه فکری در موردش بکنم.
بله حتما. پس خانم جمشیدی هیچگاه الو رو نزنن، چون ممکنه با دست خودشون در دام هکرها بیفتن و دینای کنید یه همچین پیغامای مشکوکی که میاد. اما علی شمایل راد هم در رایانامه گفتن که این پیغام منظور چی هست و آیا من اسم مشخص هم هست اینستال آپدیت اند شاتدان. ایشون به اینترنت وصل بودن، احتمالاً پرسرعت بوده، ویندوزشون آپدیت شده و اصل هم شاید بوده و میخواد که در واقع موقعی که خاموش میشه این آپدیت ها و بروز رسانی ها رو نصب کنه. پس اجازه بدید این گزینه باشه و این بروز رسانی ها انجام بشه.
بهتر هر چه سریعتر هم این کار رو انجام بدن
که در واقع مشکلات،
چون با هر بار آپدیت بسیاری از اون حفره های امنیتی که اسبوردیم در واقع امن میشه و بسیار از خطرهایی که میتونه اون سیستم عامل رو تهدید بکنه از بین میره.
بله میتونه خطرناک باشه، پس زودتر به قول آقای مهندس همین کار رو انجام بدید. اما بریم سراغ یک تازه دیگه که اونم یک نمایشگاه هست و بعدم یک میان برنامه میبینیم و بازم برمیگردیم سخنان دیگه از آقای انصاری میشنویم. یک تازه دیگه داریم، اونم مربوط به هک و امنیت هستش و ما هرچی تازه‌ای اخبار هکی بود و در واقع امنیتی بود رو پیدا کردیم، به خصوص تو ایران و دانشگاه شریف. هفتم و هشتم تیر ماه رقابت هکرها در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف که مرکز آپا در واقع معرفی کننده و برگزار کننده هست، سعی میکنیم صفحه کلید به این نمایشگاه هم سری بزنه و گزارشی رو از این هکرها که تا حالا چند ده در واقع تیم توش معرفی شدن ولی همشون ثبت نشدن تهیه بکنه. در مورد این نمایشگاه فقط بگیم که 49 تیم از مراکز دانشگاهی، شرکت‌های خصوصی و گروه‌های متخصص فعال در این حوزه هستند و محورهای مختلفی همچون سوالات امنیتی. آقای مهندس میخوام بعدش نظری در مورد اینا هم بدید، شما نفوذگری در وب، کشف شواهد الکترونیکی یا Forensics و مهندسی معکوس یا Engineering Reverse و نوشتن کد سوء استفاده Exploiting در این نمایشگاه برگزار میشه. آیه مهندس این اصطلاحات مهندسی معکوس، کد سوء استفاده و شواهد الکترونیکی اینها
بذاریم به طور کلی بگم اینا همه مفاهیم پایه‌ای هک اخلاق‌گراست. یعنی شما برای مقاصد خوب نه بد یه هکی رو انجام میدین تا بفهمین نقاط ضعف یک شبکه به چه شکل هستش. خب اون هک باید یه سری اعمال رو انجام بدین، همون مهندسی اجتماعی رو انجام بدین، انواع اقسام کدنویسی هایی که میتونه تخریبی باشه رو انجام بدین تا بتونین یه گزارشی از نقاط ضعف اون سیستمی که دارین این کار رو براش انجام میدین رو به دست بیارین. تمام این اصطلاحاتی که فرمودین در واقع اصطلاحات زیر مجموعه هک اخلاق‌گرا یا اتیکال هک هستش. آده. که افراد توی دسته‌های مختلف میان این کار رو انجام میدن و گزارش‌های مختلف رو میدن تا بتونن بعد از اون بر پایه گزارشات اونا به امترین شکل ممکن اون سیستم رو بهینه‌سازی بکنن. جالبه که بدونین 4 دسته آدم تو این روش وجود داره. اصطلاحاً میگن حمله کننده های هکرهای کلاه سفید.
آها ما اشاره کردیم اتفاقا تو برنامه دوشنبه هم بله. کلاه سفید، سیاها.
بعد جالب صورتیش از همه جالب تره که یه آدمی که سواد کافی نداره بله. ولی یک خطری رو ایجاد میکنه و بعضن هم ممکنه تخریب جبران ناپذیری هم باشه.
این حالت شانسی هست.
بله.
خیلی
بله.
عالی بود، از اطلاعاتتون ممنون. خب 220 13 742 الا سر رو فراموش نکنید، ما منتظر تماس‌های شما هستیم. یه میان برنامه رو ببینید، با بخش پایانی صفحه کلید در خدمت شما خواهیم بود. شبکه جهانی جام جم، برنامه صفحه کلید، تکرار سوالات مسابقه 11 و بعد ادامه و سخنان پایانی مهندس انصاری رو میشنویم. سوال یک مسابقه 11 این بود که شما بفرمایید اهداف جنگ سایبری چه چیزی هستش. سوال دوم، چند راه افزایش ضریب نفوذ امنیت رو در شبکه جهانی بفرمایید. و سوال سوم، اصطلاح بیکن در شبکه‌های بی سیم چه چیزی هستش؟ مهندس، سخنان پایانیتون رو در
این زمینه. من یه نکته کوتاه در مورد این سوال سوم بگم.
ولی مستقیم اشاره به جواب نفهم.
نه، این بیکان در واقع یه وظیفه و یک واکنش شبکه‌های وایرلس هستش و صرفاً خطر نیستش تو بحث امنیت.
چرا ولی راهنما بهش میگن، یعنی در واقع جایی که خودش نشون میده
وایرلس. معنی لغویش میشه آتشی که برای ارتباط مثلا درست میشه و همین دود رو روش دقیقاً
میشه.
بله. ولی این خودش یک ضریب نفوذ امنیتی میتونه باشه که من اون رو میخوام بهش اشاره بکنم که چه اثری رو در ادامه خواهد داشت.
بسیار عالی. خب سخنان در واقع انتهایی شما رو هم میشنم بعد اگه سوالی مطرح شد.
خب حملات رایانه‌ای که در موردش صحبت کردیم، به طور کلی دزدیدن اطلاعات شخصی اداری و گهگاه حکومتی دولتی ممکنه مد نظر حمله کننده ها باشه. دستکاری اون اطلاعات، خرابکاری‌های عمدی و سهویه و کنترل منابع برای دزدی و تخریب. کنترل منابع یعنی یک شرکت، یه سازمانی که داره یک فرایند عملیاتی رو انجام میده، با یک بدافزار بتونیم به سیستم اون نفوذ بکنیم و باعث شیم که از اون هدف اصلیش دور بشه و نتونه اون کاری که میخواد رو انجام بده. و بحث وندالیزم که یکی از نمونه‌های بارز در واقع نفوذ امنیتی هست و کمتر در موردش صحبت میشه. اونم آدم‌هایی که تو هر شبکه یا هر سازمان دوست دارن به نوعی از روی نمیتونم بگم چی، ولی بیماری روانی تخریبی بزنن به اون شرکت. تلفن رو بشکنن، کیبورد و کلیدش رو بکنن. اینها هم جز مواردی هست که بعد در امنیت مورد بحث قرار بگیره.
مهندسی اجتماعی مثل اینکه بهش میگن،
نه مهندسی اجتماعی در واقع بحث دیگه‌ایه که میتونن از این آدم‌ها اطلاعاتی رو به دست بیارن. ولی صرفا این آدم‌ها خودشون اون اطلاعات رو به کسی نمیدن تا ازشون گرفته بشه. حمله کردن برای شنود هست، یعنی شما اطلاعاتی رو شنود بکنید و به صورت مخفیانه کپی برای خودتون نگه دارین. میتونه به صورت مودیفیکیشن یا تغییر اطلاعات باشه، یعنی اطلاعات من برای شما یه داده میفرستم، یک نفری این وسط این اطلاعات رو میگیره تغییر میده و اطلاع اشتباه رو به شما میده. مورد بعدی، مورد فابریکیشن یا افزودن اطلاعاته. من برای شما اطلاعاتی میفرستم، یه فردی یه سری اطلاعات دیگه به این اضافه میکنه و برای شما میفرسته و شما رو گمراه میکنه. و اینترابشن هستش که زمان رسیدن اطلاعات به شما رو باعث میشه کند بشه، دیر برسه یا دیرتر از اون موقعی که باید به دست شما برسه. این تمام اهداف حملات رایانه‌ای به صورت کلی هست.
مثلا میگیم گمراه نشیم.
خب اون راه‌های خودش رو داره توی امنیت که این اتفاق نیفته. حالا نمونه ای از وندالیسم می‌بینین، حتی میتونیم کشیدن یه یادگاری روی درخت تا تخریب یه مجسمه رو. میخوام فقط بگم وندالیسم عموما این نیست که من سواد داشته باشم بتونم یک کد مقابل امنیتی بنویسم.
بیماریه که موجب هر کم ممکنه بشه.
بله دقیقا.
یک سوالی مطرح میشه آقای مهندس، اینکه کیفیت آنتی ویروس ها و به خصوص حالا آنتی مالویر های اوریجینال چی هستش؟ آیا اینا میتونن کمک کنن این اتفاقات نیفته؟
در مورد وندالیسم خیر، ولی در مورد موارد دیگه‌ای که صحبت کردیم، بذاریم به طور نمونه براتون یه موردی رو در مورد یکی از آنتی ویروس ها بگم. این آنتی ویروس که خیلی هم عمومی هست توی تهران، مشکلی که ببخشید توی کشور ما هم عمومی شده، مشکلی که داره اینه که میتونین به صورت کرک شده ازش استفاده بکنین، حتی آپدیت هم میشه، هیچ مشکلی هم نداره. اما
که ما توصیه نمی‌کنیم.
بله میخوام بگم چرا توصیه نمی‌کنیم. شرکت سازنده این آنتی ویروس، حتی چند تا آنتی ویروس دیگه هم هست که این مشکل رو داره، میاد به صورت مخفیانه آدرس آپدیتی که به شما داره میده رو چون فهمیده شما کرک هستین ریدایرکت میکنه روی سایتی که بدتر به شما مالویر بده تا باعث تخریب دستگاهتون بشه. در هر صورت کسی که داره کرک این رو استفاده میکنه به نوعی داره بدون اجازه اون شرکت از این استفاده میکنه و اون حق داره که بنا به قانونی که داره برای کپی رایت خودش تخریب بکنه اون کسی که داره اینو به صورت کرک شده استفاده میکنه. خب همین توصیه است که باید حداقل در مورد آنتی ویروس تو کشور خودمون فکری برای اصل بودنش بکنیم که مطمئن باشیم حداقل آپدیتی که داره میگیره صحیحه و بعد از اون آپدیته داره درست کار میکنه اون آنتی ویروس.
خیلی تاثیر داره. یکی دیگه از سوالاتی که حالا بینندگان هم مطرح کردن اینه که سیستم عامل چقدر موثره؟ آیا مثلا میگن لینوکس و مک کمتر از ویندوز میگیره به خاطر عمومی تر بودن ویندوز هست؟
100% به این شکله و اینکه همیشه بدونین سیستم هایی که به صورت کلوزد سورس هستن یا
در مقابل اوپن سورس.
بله در مقابل اوپن سورس خیلی علاقه بیشتری برای تخریب اینا وجود داره چون اصولا ما انسان ها با انحصارگرایی مشکل داریم و ولی تو اوپن سورس چون خیلی ها میان روش نظر میدن خیلی ها میان کار میکنن و هر کسی میتونه باشه کاری رو انجام بده و تیکهی به اون اضافه بکنه این اتفاقات کمتر میفته. این عقیده من و اون تحقیق کوچکی بوده که در مورد این قضیه کردم که چرا لینوکس کمتر مورد خطر قرار میگیره و ویندوز بیشتر.
بسیار عالی. اما گویا زمانمون خیلی رو به اتمام هم هستش. اما سخنرانی پایانی شما و توصیه‌تون به کاربران هم بفرمایید.
اجازه میدید من در حد خیلی کوتاه در مورد سایبر صحبت بکنم. میخوام بگم که سایبر از کجا اومده؟ این کلمه از لغت لاتین سیبرنتس به وجود اومده به معنی سکانداره و اولین بار ویلیام گیتسون نویسنده داستانه علمی تخیلی در کتاب نورومنسر فضای سایبر یا فضای مجازی رو معرفی کرده و مجموعه از ارتباطات درونی انسان از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است. حالا من دوست داشتم که بیشتر میتونستم در موردش صحبت بکنم.
حتما حالا در برنامه بعدی هم استفاده خواهیم کرد. بفرمایید
سخن در نهایت در مورد جنگ سایبری فقط میتونم بگم که جواب اون دوستمونی که دوباره سوال کرده بودن جنگ سایبری و فضای سایبر قابل لمس نیست و ما تنها میتونیم با آموزش‌های صحیحی که داریم جلوگیری بکنیم از وجود اون حمله کننده ها به سیستممون. منی که به عنوان شخصی استفاده میکنم، شرکتی که داره استفاده میکنه و یه دولت و حکومتی که بر پایه ارتباطات هست.
بسیار عالی. از توضیحات شما ممنون از حضورتون. تا هفته آینده و موضوع جدیدتر خدایا رو نگهدارتون. تا درود دیگر. بدرود.